بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان و تبریک میگم سال نو رو و همینطور اعیاد مبارک شعبانیه رو و به ویژه نیمه شعبان میلاد بقیت الله العظم حضرت ولیعصر ارواحنا فدا رو که خب اخیراً پشت سر گذاشتیم و از خدای متعال میخواییم که توفیق بده در سال جدید در پیروی از قرآن و اطرت و معرفت بیشتر نسبت به آموزه های قرآن و اطرت گام های موفقی رو برداریم. پس ما همونطور که مستحضر هستید حکمرانی در قرآن بود. در ذیل بحث حکمرانی در قرآن رسیدیم به حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله و در ذیل حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله بحث ما بحث اولی که داشتیم کشف الگوی حکمرانی حضرت در عرصه مسائل امنیتی بود. ثقل بحث رو البته گذاشتیم روی امنیت نظامی ولی حسب مورد به دیگر ابعاد و انواع امنیت هم اشاره می کردیم. البته بحث ما 7 محور داشت که همون 7 محور رو همچنان پیگیری می کنیم. در جلسه امروز توفیق داریم که در محضر آیات شریفه سوره مبارکه احزاب باشیم. خب همطور که از نام این سوره هم پیداست مباحث مربوط به جنگ احزاب در این سوره مورد توجه قرار گرفته. البته چنان که حالا انشالله در جلسه آینده خواهیم گفت و در بحث جنبندی مباحث این سوره مبارکه خواهید دید که اینجا یه چارچوب ارتقای یافته تری رو در مباحث خودمون انشاءالله بهش خواهیم رسید. سوره فوق‌العاده مهمی هست. اگر یه اسم دیگری برای این سوره بخوایم بگذاریم از منظر مباحث خودمون میتونیم بگیم سوره هست که درش مباحث مربوط به حکمرانی سیاسی و همینطور الگوهای حکمرانی در عرصه مباحث مربوط به امنیت نظامی، امنیت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت نرم، امنیت سخت و نیز مباحث مربوط به حکمرانی خانواده، کشف الگوی حکمرانی قرآن کریم و حضرت رسول صلی الله علیه و آله در عرصه مباحث مربوط به خانواده رو در این سوره داریم. البته بحث کنونی ما الگوی حضرت در عرصه مباحث امنیتی هست و خیلی نمیتونیم وارد بحث خانواده بشیم، اما انشالله اون رو وعده خواهم میدم که اگر خدا توفیق داد و عمری بود در زمانی که داریم بحث کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه خانواده رو دنبال میکنیم حتما دوباره به این سوره برگردیم و مباحثی رو که در ارتباط با خانواده مطرح شده از منظر حکمرانی مورد توجه قرار بدیم. طبق اون چه که در مباحث جلسات قبل هم اشاره کردم هر نوع پیروزی و شکستی که برای مسلمان ها اتفاق می افتاد بلا فاصله پژواک‌های مختلفی در عرصه‌های مختلف از خودش بر جای می‌گذاشت. به عنوان مثال در جنگ بدر که مسلمان‌ها پیروز شدند، یک فضای مثبتی بعد از اون به وجود آمد و رغبت به اسلام و معاهده بستن با مسلمان‌ها بیشتر شد. در حالی که وقتی در جنگ احد مسلمان‌ها شکست خوردند، حرکات گریز از مرکز بیشتر شد، دشمنی های دشمنان اسلام آشکارتر شد، مخصوصا کسانی که در خود مدینه و اطراف مدینه بودند، مثل بحث منافقین، بحث برخی از یهودیانی که خب رفتن به سمت پیمان شکنی. بعد از جنگ احد یک اتفاقاتی میفته که چون حال بحث ما تاریخ اسلام نیست، اصلا رویکرد ما در این جلسات رویکرد تاریخی به مباحث نیست و برای همین هم هست که اجتناب میکنیم از وارد شدن به مباحث تاریخ اسلام و متون و منابع تاریخی، اما ناگزیر هستم که یک فضایی رو که سوره مبارکه احزاب درش نازل شده و این مباحثی که در عرصه حکمرانی داریم مطرح میکنیم توی این سوره مورد توجه قرار گرفته، برای اینکه اینها رو بهتر دریابیم ناگزیر هستیم به فضای اون زمان توجه داشته باشیم، به فضایی که مسلمان‌ها درش قرار گرفته بودن توجه داشته باشیم. پس از جنگ احد و شکستی که مسلمان‌ها در اون جنگ خوردن، خب یه سری حرف و حدیث هایی رو داریم، یه سری اتفاقاتی میفته، یه سری اقداماتی از سوی دشمنان اسلام صورت میگیره که یه مقدار تحلیلشون به این سمت و سو میره که میتونن پرونده اسلام و مسلمان ها رو یک جا ببندن. بر همین اساس هست که سیاست مشرکین این هست که برن و با یک به اصطلاح تجدید قوایی مجددن برگردن و پرونده اسلام و پیامبر و مسلمان ها رو ببندن. یک اتفاقی هم در میان یهودیانی که برخی از یهودیانی که با پیامبر و مسلمان ها معاهده امضا کرده بودن میفته که اینها هم با مشرکان ارتباط برقرار میکنند و مشرکان هم استقبال میکنند و قرار میشه اینها هم کمک بکنند به مشرکان از درون مدینه تا این قلع و قمع مسلمان ها اتفاق بیفته، که به طور مشخص ما در ماجرای جنگ احزاب یهودیان بنی قریظه رو داریم و حتی برخی از یهودیان بنی نظیر که در جلسه گذشته در آیات سوره مبارکه حشر به اونها پرداختیم، اینها علارغم اینکه از مدینه اخراج شده بودن، اما برخی از اینها رفته بودن در منطقه خیبر و پیش یهودیان منطقه خیبر مستقر شده بودند و اینها هم توی این ماجرا با مشرکان همکاری داشتند. همینطور یهودی منافقان هم که باز در داخل مدینه بودند و دیگه یه جمع قابل توجهی بودند که در این سوره با اونها بیشتر آشنا میشیم، اینها هم به هر حال دلشون پیش مشرکان بود و پیش یهودیانی بود که سابقا با اونها هم پیمان بودن. غیر از اینها مشرکان سراغ برخی از قبایل دیگه هم رفتن و اونها رو هم در کنار خودشون قرار دادن و با اونها هم پیمان اتحاد بستن و احزاب شکل گرفت، یعنی گروه های مختلف همدست، همراه، همسو و اقدام برای اینکه پرونده دولت نوپای اسلامی رو ببندن و به طور کلی پرونده اسلام رو ببندن. خب شما حالا با این فضا ببینید که در سوره ما چه آموزه هایی رو داریم و چه نکاتی گفته میشه. مسئله که اینجا مهمه برای ما که باید بهش بپردازیم این هست که ببینیم رسول الله صلی الله علیه و آله با این رویاروی احزاب چه میکنه، با این لشکرکشی همه دشمنانی که تبدیل شده بودن به یک جبهه قوی و قدرتمند علیه اسلام، یعنی یه زلش مشرکین بودن، یه زل قبایلی که با مشرکین همپیمان شده بودن، یه زل یهودیانی که مثل یهودیان بنی قریظه که از داخل مدینه با اونها همسو و همپیمان شده بودن، و گروه چهارم هم منافقان. ببینیم تو این همچین فضایی در واقع چه چگونه حضرت اقدام میکنه. خب اینجا حضرت هم باید خوب تصمیم بگیره، به موقع تصمیم بگیره، هم باید تصمیمات خوبی بگیره تا بتونه این تهدید جدی بزرگ و عمده رو علیه اسلام و مسلمان ها دفع بکنه. یعنی بحث بود و نبود اسلام و مسلمان ها هست. این نزاع یک نزاع وجودی اسمش رو ما میتونیم بگذاریم. یعنی اونها قرار شده حمله بکنن به مدینه و موجود تازه متولد شده ای به نام اسلام، مسلمین، دولت اسلامی و هر آنچه که مربوطه به اینها هست کلن این پرونده رو پاک بکنند و این مجموعه رو از بین ببرند. دیگه تهدید از این بالاتر در واقع نمیتونه باشه که. بنابراین مهمترین اولویت رسول الله اینجا باید حفظ مسلمان ها باشه، حفظ جامعه اسلامی باشه، حفظ این دولت نوپا باشه. خب این در صورتی ممکنه که یک توازنی بین قواهای دو طرف وجود داشته باشه. در حالی که می‌بینیم یک گروه با 10,000 نفر آمده به جنگ مسلمون ها، در حالی که مسلمون ها حدود 3,000 نفر تونستن جمع جور بکنن که تازه حالا خواهیم خوند در این سوره مبارکه که این 3,000 نفر هم بخش عمده ای از اینها در جریان نفاق و عرضم به حضور شما جریان کسانی که می ترسند و این جور افراد قرار می گیرند. یعنی حد اقلش اینه، قدر متیقنش اینه که از این 3,000 نفر اگر مطابق فرمول جنگ احد هم ما حساب بکنیم روی 1,000 نفرش نمیشه حساب کرد. خب یک همچین فضایی، همچین شرایط نابرابری، دو تا جبهه هم گشوده شده، یکی جبهه بیرونی، یکی جبهه داخلی یهود بنی قریظه. که حالا اگر ما یهود بنی قریظه رو هم به این جمعیت اضافه بکنیم، خب تعدادشون از 10,000 نفر افزایش پیدا میکنه. منافقین هم اضافه بکنیم که خب باز جمعیتشون افزایش پیدا میکنه. خب با این مقدمه وارد سوره مبارکه احزاب میشیم و آیات مربوط به بحث خودمون رو با تدبر بیشتری مورد توجه قرار میدیم. بعضی از آیات رو هم که ناگزیر هستم به خاطر فهم مباحث و مطالب بخونم، ولی ارتباطشون با بحث حکمرانی امنیتی رسول الله صلی الله علیه و آله اگه کم باشه با سرعت ازش عبور خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله. در این سوره به فراوانی واژه نبی و یا ایها النبی تکرار شده. خود این آیه اول این سوره، یعنی یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، هم تکرار شده. یعنی ما در آیه 48 همین سوره مبارکه عین این آیه رو دوباره داریم. آیه 48 این هست: ولا تطع الکافرین والمنافقین. پس این بحث کفر و بحث نفاق دو تا جبهه‌ای هستن که خدای متعال به رسول الله هشدار میده که مبادا از اینها اطاعت بکنی. خب گفتگوهایی پیش می آمده طبق آنچه که در تاریخ صدر اسلام آمده، مذاکراتی صورت می گرفته و با توجه به این عدم توازن بسیار شدید، خدای متعال رسول الله رو هشدار میده که مبادا این عدم توازن و این وضعیتی که درش گرفتار شدید یک طوری پیش بره که شما خدا نکرده یه جایی بخواهید خواسته های کفار و منافقین رو مورد قبول قرار بدید. ای پیامبر اتق الله، تقوای الهی رو در پیش بگیر. ما انشالله در جلسات آینده در یک جلسه ای به شکل مستقل به رابطه تقوا و امنیت خواهیم پرداخت و اونجا من درباره مفهوم تقوا صحبت خواهم کرد، چون بحث تقوا بحث بسیار بسیار مهمی هست و نسبت تقوا با امنیت باز فوق‌العاده در کشف الگوی حکمرانی نبوی و اسلامی در بحث امنیت فوق‌العاده مهم هست و همینطور دیگر عرصه ها. لذا در یه جلسه مستقلی انشاءالله راجع به تقوا و ارتباطش با امنیت من صحبت خواهم کرد. ولی اونچه که مسلمه اینه که تقوای الهی در گروه اطاعت از دستورات خداست. یعنی باید اونچه که خدا دستور داده مراعات بشه. این اگر مراعات شد تقوای الهی اتفاق افتاده. که در این سوره و در این آیه اون چیزی که خواسته شده عدم اطاعت از کفار و منافقان هست. نباید از کفار و منافقان اطاعت کرد. عدم اطاعت از کفار و منافقان یعنی نپذیرفتن خواسته های اونها دیگه، معناش این میشه. ان الله کان علیما حکیما. خدا هم داناست هم حکیم هست. اگر دستوری به شما میده این دستور از سر علم و حکمت هست. پس یک، اتق الله. دو، لا تطع الکافرین و المنافقین. سه، دستور سومی که به پیامبر میده هنوز با همون آهنگ یا ایها النبی باید بریم جلو. یا ایها النبی، یک، اتق الله. دو، و لا تطع الکافرین و المنافقین. سه، و تبع ما یوحا الیک من ربک. تبعیت بکن از اون چه که از سوی پروردگارت به تو وحی شده. ان الله کان بما تعملون خبیرا. خدا به اون چه شما میکنید آگاه است. چهار، و توکل علی الله. بر خدا توکل کن، نترس از دشمن. و کفا بالله وکیلا. خدا شما رو کفایت میکنه. خب بعد از این چهار تا دستوری که داده شد یک قاعده ای رو خدای متعال ذکر میکنه که میتونیم بگیم این قاعده یک استدلال هم هست بر این دستورات. اون قاعده اینه: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. چرا باید تقوا پیشه کنیم؟ چرا باید از کفار و منافقین اطاعت نکنیم؟ چرا باید از وحی اطاعت کنیم؟ چرا باید به خدا توکل کنیم؟ دلیلش اینه که خدای متعال در درون وجود هیچ کسی دوتا قلب قرار نداده. قلب محل گرایش هاست. یا شما به خدا گرایش دارید یا به کفار و طاغوت ها. یعنی یا روی کرد ما الهی هست یا نیست. یا ما خدا رو دوست داریم یا نداریم. یا از خدا اطاعت میکنیم یا نمیکنیم. یا به خدا توکل میکنیم یا نمیکنیم. دو تا قلب نداریم که بگیم با یه قلب با خدا ارتباط میگیریم، با یه قلب دیگه با کفار و مشرکان، با منافقان. همچین چیزی وجود نداره. هر فرد یک قلب داره و با این قلب خودش تصمیم میگیره که به چه سمت و سویی بره، محبت چه کسی در این قلبش باشه، محبت خدا یا غیر خدا. برای اینه که شرک پذیرفته نیست. در شرک یعنی این که دو تا کانون محبت متضاد شما میخواهید داشته باشید، این شدنی نیست. برخی ها این قاعده رو وصل کردن به بحث بعدی که به نظر ما ارتباط نداره، ولی من وارد این اختلاف نمیشم. به نظر من و تأملاتی که داشتیم این ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه یک قاعده کلیه، یک قانون کلیه که یا شرک یا توحید، یا تقوای الهی یا فجور، مسیر دیگری وجود نداره. خب بعد وارد مباحث خانوادگی شده که من به اونها نمی پردازم. میریم سراغ آیه ششم: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. که باز این هم یک قاعده هست که به نظر ما هم شامل مباحث سیاسی و اجتماعی و حکومتی میشه و هم شامل مباحث خانوادگی و غیر حکومتی. خب در همین آیه شش بحث ارث هم مطرح شده که باز من به اون هم کاری ندارم. میریم سراغ آیه هفتم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منکه و من نوح و ابراهیم و موسا و عیسا و عیسا ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. ما از همه پیامبران پیمان گرفتیم، عهد و پیمان گرفتیم که در مسیر خدا حرکت بکنن، و به طور ویژه از پیامبران اولوالعزم میثاق غلیظ گرفتیم. دو تا بخش داره آیه، یکی این که و از اخذنا من النبیین میثاقهم، ما از انبیای الهی میثاق اخذ کردیم، پیمان گرفتیم، باهاشون عهد و پیمان بستیم. و به طور خاص و منکه از تو و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم که پیامبر اسلام رو مقدم کرده، خب معلومه به خاطر اهمیت و عظمت جایگاهش، ولی اون چهار تا پیامبر بعدی رو به ترتیب تاریخی دیگه ذکر کرده، یعنی بعد از و منکه داره و من نوح، ابراهیم، موسی، عیسی ابن مریم. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از این پنج تا که همون پیامبران اولوالعزم هستن میثاق غلیظ و شدیدتری جدیتری گرفته شده. چرا؟ هدف از این میثاق چی بوده؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا صدق انبیا تا مورد پرسش قرار بگیره، صدق انبیا از اینکه به هر حال این انبیا چقدر خلوص عمل داشتن، چقدر خالصانه عمل کردن، چقدر صداقت داشتن. لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا از صادقان از صدقشون پرسش بشه، صدقشون به محک آزمایش نهاده بشه. و اعد للکافرین عذابا الیما، برای کافران عذاب دردناک آماده شده. تا اینجا میتونیم بگیم که مقدمات بحث ورود به جنگ احزاب بود. از آیه نهم وارد بحث جنگ احزاب میشیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. خطاب آیات قبلی، خطاب سوره دیدیم که با پیامبر شروع شد، اما اینجا خطاب با مؤمنان هست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید و آمدید با پیامبر میثاق بستید و زیر این میثاق رو امضا کردید که از اون تاریخ دیگه شما شدید جزء مؤمنان، جزء مسلمان ها. اذکروا نعمت الله علیکم، بیاد بیارید نعمت خدا بر خودتون رو. کی؟ کدوم نعمت؟ کجا؟ اذ جاءتکم جنودن، وقتی که نیروهای مسلح آمدن به سمت شما، حمله کردن به مدینه، نیروهای مسلح مشرکین و همدستان و همپیمانانشون. خب و شما ترسیدید، حالا تو آیات دیگه میگه شما نگران شدید، مضطرب شدید. فارسلنا علیهم ریحاً، ما، وقتی خدای متعال ما میگه یعنی کل سیستم تکوین هستی که در اختیار خدا هست، یعنی تمام مجموعه عواملی که مؤثر بودن در این امر، ما بر اونها، به ضرر اونها، علیهم به ضرر اونها باد رو فرستادیم. پس یه جنودی آمدن به سمت مسلمان ها، نصرت الهی شامل حال مسلمان ها میشه، خدا دفاع میکنه از مسلمان ها، باد رو میفرسته که اینها رو متلاشی بکنند. و جنودن لم تروها، و یه ارتشی رو فرستادیم به جنگ اینها که شما نمیدیدید اونها رو، یعنی فرشتگان. از جاعت، بله، و کان الله به ما تعملون بصیرا، بدانید که خدا به آنچه که شما میکنید بصیر هست. بعد کم و کیف این جنگ رو توضیح میده. اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، این لشکریان نحوه حملاتشون چطور بود؟ اینها اومدن هم از سمت بالای شهر مدینه بالا سر شما و هم از سمت پایین. خب دلیلش اینه دیگه، یکی خود مشرکان بودن که آمدن، یکی همپیمانانشون بود که اومدن، یکی هم یهود بنی قریظه که البته اونها در مدینه بودن. بنابراین از سمت شمال و جنوب، از اطراف، از همه طرف در واقع متوجه مسلمان ها شده بود دشمن. و ازاغت الابصار، چشم ها خیره شده بود، یه عده ترسیده بودن بالاخره. و بلغت القلوب الحناجر، جان ها به گلو رسیده بود، یعنی یه عده میخواستن اصلا قالب تهی بکنن، اصلا هنوز نه جنگی نه اقدامی، از این وضعیتی که پیش آمده که دشمن از همه طرف اومده. خب یه جا حالا با خندق مواجه شده، ولی دشمنان داخل مدینه هم هستن، اینا رو چیکار بکنن؟ و تظنون بالله ظنونا. ببینید سه تا تا حالا شد دیگه، این دشمن که از همه طرف متوجه شما شده، از بالا و پایین متوجه، بالا و پایین مدینه متوجه شما شده. یک، هده دوچار حیرت شدن، ازاغت الابصار. دو، دوچار وحشت شدن، بلغت القلوب الحناجر. سه، دوچار یأس شدن، امید خودشون رو به خدا از دست دادن یه عده. و تظنون بالله ظنونا، یک گمانهایی راجع به خدا در سر میپرورانن. چه گمانهایی؟ یعنی اینکه نصرت الهی اینها نیست. هنالکبت لی المؤمنین، یه صحنه‌ای بود که مؤمنان درش آزمایش شدن. و زلزلو زلزالا شدیدا، چهارمیه، یه ده دوچار تزلزل شدید شدند، تزلزل شدید روحی و جسمی. و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. این مشکل پنجمه. اصلا منافقینی که در میان مسلمان ها بودن، یک، اونایی که در قلبشون مرض بود، دو، این رو از منافقین جدا کرده. حالا اینایی که در قلبشون مرض بوده، مثلا احتمالا یه مصداقش میشه اونایی که میترسیدن، منافق نبودن ولی خب ترسو بودن، آدم های شجاعی نبودن. از یقو و از یقول المنافقون، بیاد بیارید زمانی رو که منافقان میگفتن. و الذین یقولو هم داره مزارعه، یعنی نه که یه بار گفته باشن، یعنی مستمر میگفتن. و از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض، و اونایی که در قلبشون مرض بود، ترسوها، چی میگفتن؟ میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسولش هر چه گفتن تا حالا فریب بوده. خیلی عجیبه، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. غرور یعنی فریب دیگه، غرور عربی به فارسی میشه فریب. الا غرورا، هر چه خدا و رسولش به ما وعده کردن جز فریب. ما رو فریب دادن، ما رو به کشتن دادن. ببین چه دشمنی با چه تعداد زیادی آدم، از شمال و جنوب، از بالا و پایین مدینه، بیرون و درون مدینه، ما رو در بر گرفتن، دیگه کارمون تمومه. دچار حیرت شدن، دچار وحشت شدن، دچار ترس و یأس و ناامیدی شدن، دچار تزلزل شدید روحی و جسمی هم شدن. حالا منافقین و آدم‌های ترسو هم این وسط راه افتادن، هی میگن که همه وعده ها خدا و رسول فریب بوده، از نصرت الهی خبری نیست، دیگه تموم شد، دیگه کارمون تمومه. دیگه چی میگفتن؟ و از قالت طائفه منهم، یک گروهی از اینها گفتن که یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. ببینید مدینه فراموش شد، شده بود مدینه تو نبی یثرب، اینا برگشتن به اسم قبلیش، اصلا مردم یثرب. تموم شد دیگه جایگاه و موقعیتتون تموم، دیگه اصلا یثرب جای ماندن نیست، یا اینکه اصلا اسلام جای ماندن نیست، مسلمیه اصلا لا مقام لکن، فرج و برگردید از جبهه جنگ، یعنی دیگه فایده نداره اصلا مقاومت ما و حضور ما در برابر دشمن، یا اینکه نه اصلا یعنی از اسلام برگردید، فرج او دیگه، از پیغمبر و اسلام، از همه چی برگردیم، تسلیم دشمن بشیم، شاید زنده بمونیم. خیلی عجیبه ها، این شرایط رو شما در نظر بگیرید، پیامبر، مسلمون ها، دولت تازه تأسیس، دشمنان داخلی اعلام شده یهود بنی قریظه، دشمنان بیرونی مشخص، کفار و مشرکین و همپیمانانشون، حالا از وسط مسلمون ها هم منافقین و آدم های ترسو و اینا راه افتادن، از اینجور حرفا میزنن که آقا تمام شد. اینا سیستم رسانه‌ای اون زمان همین چیزا بوده دیگه، یعنی همین حرف ها، همین شایعات، همین صحبت هایی که میگفتن، فرج او. پس تضعیف روحیه، این شیشم تضعیف. ببینید چه حدود 16 تا اتفاق افتاده که همین ها کافی بود که مسلمان ها رو زمینگیر کنه، ولی ببینید رسول الله با چه تدبیری همه اینا رو پشت سر میگذاره و در یک صحنه ای که هیچ کسی نبود که اون صحنه رو ببینه جز مؤمنان واقعی، که حالا ادامه آیات بهش خواهیم رسید، جز مؤمنان واقعی، بقیه همه میگفتن کار تمامه. این صحنه رو ببینید چه اتفاق افتاده که مسلمان ها پیروز شدن توی این جنگ. پس ششم تضعیف روحیه، بعد از حیرت و وحشت و یأس و تزلزل شدید روحی و جسمی، و پنجمی انکار و نصرت الهی، چون گفتن فریبه دیگه، هرچه خدا و رسول گفتن فریبه، یعنی نصرت الهی رو اینا انکار کردن. یعنی چی آقا؟ این آمده دیگه دشمن، اینا ببین آمار رو، ببین جمعیت رو، ببین امکانات رو، ببین تعداد رو، ببین شمشیرها رو، اسبها رو، اینا رو شما امکانات رو مقایسه بکن، دیگه چه جایی این حرفها، نصرت الهی کجا بود؟ انکار نصرت الهی ششم تضعیف روحی هم میکردن. یا اهل یثرب لا مقام لکم، فرج او، جای موندن نیست دیگه اینجا، برگردید. یه گروه دیگه ای هم بودن که به یه نحو دیگری تضعیف میکردن مسلمان ها رو، و یستعذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا اوره و ما هی به اوره ان یریدون الا فرارا. یه پس یکی منافقین، یکی ترسوها، یکی گروهی که راه افتاده بودن که یا اهل یثرب لا مقام لکم، یه گروه چهارمی هم بودن که میگفتن که میومدن دیگه اینا میخواستن خیلی قانونی در جنگ شرکت نکنن، میگفتن یا رسول الله به ما اجازه بده ما بریم خونه هامون، چون خونه های ما حفاظ نداره. اینجا خدای متعال اینها رو هم رسوا کرده، میگه این حرفا چیه؟ نه اصلا همچین چیزی نیست، اینا دنبال فرار هستن، میخوان فرار کنن از جبهه، میخوان از رویارویی با دشمن کنارگیری کنن. پس منافقین کنارگیری کردن، اینایی که میگفتن که یا اهل یثرب لا مقام لکم فرج او، اینها هم که بغیرم نگه خودشون عقب نشینی میکنن، بقیه هم تشویق میکنن که آقا شما هم فرار کنید، و یه عده هم که اجازه میگیرن که نیا. حالا از این بالاتر میفرماید که پس این هفتمی شد چی؟ فرار از جنگ. یه عده خیلی شیک میخواستن از جنگ فرار کنن، که این کارم کردن دیگه، یعنی از حضرت اجازه میگرفتن و دیگه میرفتن. ولو دخلت علیهم من اقطارها، این خیلی عجیبه، ای پیامبر اگه دشمن بر اینها از اطراف و اکناف مدینه وارد بشه، ثم سئل الفتنه، از اینها تقاضا بکنه که هرج و مرج راه بندازن، فتنه راه بندازن، خودشون تبدیل بشن به اقدام کننده علیه پیامبر و مسلمون ها، لعتاها، اینا انجام میدن، قبول میکنن. و جالب اینه میگه که و ما تلبسوا بها الا یسیرا، نه تنها لعتاها بلکه بیدرنگ همین کار رو میکنن. میگه درنگ نمیکنن مگه یه ذره، مثلا چی، یه مثلا توقفی و بلافاصله چشم، بجز یه درنگ کوتاه سریع اقدام میکنند اینها. ستون پنجم هم دیگه، این خیلی جالبه ها. ببینید در یه همچین جنگی منافقین، ترسوها، اونایی که خیلی شیک میخواستن اجازه بگیرن و به بهانه اینکه خانه های ما هم نیست از جبهه فرار بکنن، از همه اینها بدتر، حالا تو میترسی، ضعف داری، خیلی آماده همکاری با دشمنم هستن. اگه دشمن به نحوی خودشو به اینها برسونه یا پیغامی بده، از اینها بخواد که یه اقدامی بکنن علیه جامعه اسلامی، اینا فوراً اقدام میکنن، به جز یه مکس کوتاه دیگه درنگ نمیکنن. لعتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا، معطل نمیکنن، بیدرنگ اقدام میکنن. بودن دیگه در جامعه صدر اسلام، جامعه‌ای که خود پیامبر رئیسشه، ما این گروه ها رو داریم. پس هشتم شد چی؟ همکاری با دشمن. اینا راجب مسلمون هاست، راجب کفار نیست. احزاب رو در روی مسلمون ها قرار گرفتند، پیامبر اسلام یه جبهه‌ای داره، 3000 نفر آدم جمع شدن. توی این 3000 نفر آدم های حیرت زده، وحشت زده، مایوس، دچار تزلزل شدید روحی و جسمی، منکران نصرت الهی، کسانی که دارن تضعیف روحیه میکنن، میگن جای موندن نیست، کسانی که از جنگ فرار میکنن و کسانی که حاضرن با دشمن همکاری بکنن. 8 تا حالا ویژگی. ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار، این در صورتیه که اینا پیش از این و بعد از اون شکستی که در جنگ احد خوردن با خدا پیمان بستن، با رسول خدا پیمان بستن که دیگه فرار نکنن در جنگ، از مقابل دشمن فرار نکنن. لا یولون الادبار، عهد بستن اینها که از جبهه فرار نکنن. و کان عهد الله مسئولا، بعد سر عهد و پیمان خودشون با خدا و با رسول باشن. پس یه ویژگی نهم هم اضافه شد، عهد شکنی. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، ای پیامبر به اینها بگو که فرار به درد شما نمیخوره، فرار نفعی به حال شما نداره، از مرگ یا کشته شدن نمیتونید فرار کنید. قل لن ينفعكم الفرار، برای چی فرار میکنید؟ میخواید یه مثلا چند روز بیشتر زنده، خب که چی، مثلا یه متاع اندکی گیر شما میاد. ان فررتم من الموت او القتل، اگه فرار کنید از مرگ یا قتل، یه فایده ای برای شما نداره. شما فرار میکنی فکر میکنی منافعی برات داره، یه چند روز بیشتر، نه. لن، یعنی با لن آمده، یعنی هرگز فایده و نفعی برای شما نداره. و اذن لا تمتعون الا قلیلا، به فرض که فایده ای داشته باشه، شما لا تمتعون الا قلیلا، بهره مند نمیشید از زندگی به منافع دنیا جز اندکی، چون اصلا دنیا با همه اونچه که هست در برابر آخرت چیزی نیست. شما آخرت خودتون رو دارید خراب میکنید. پس همه اینها برمیگرده به این که ما با یه افرادی مواجه هستیم که اینها آخرتگرا نیستن، دنیاگرا هستن. اینا تا زمانی حرف از آخرت میزنن که برای دنیاشون خطری و ضرری نداشته باشه. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتن، بگو ای پیامبر کیه که شما رو حفظ بکنه از خدا. اگه خدا برای شما امر سوئی رو بخواد یا برای شما رحمت بخواد، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگه خدا چیزی رو برای شما خواسته باشه، کسی نیست که بتونه جلوی خدا رو بگیره. خدا رو رها میکنید میرید به سمت مشرکان، این چه جور تصمیمیه که شما گرفتید؟ این چه جور رفتاریه که شما دارید؟ انزل الذی یعصمکم من الله، چه کسی حفظ میکنه شما رو از خدا؟ ان اراد بکم سوءا، اگه به شما اراده سوء داشته باشه. حالا خدا که به بندگانش اراده سوء نداره، در واقع این بندگان هستن که با کارهای بد خودشون برای خودشون کارنامه ناشایستی رو رقم میزنن. او اراده بکم رحمتن، این میشه اون آیه قبلی عامل دهم رو مطرح کرد، یعنی دنیاگرایی. این آیه 16 هم عامل 11 هم رو مطرح میکنه، ضعف در بینش. اینها در بینش ضعف داشتن. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، جز خدا ما ولی و یاوری نداریم که بینش الهیتون رو درست کنیم، بینشتون رو درست کنیم. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا، خدا میدونه که کیا مانع جبهه رفتن میشدن، یه عده تشویق به فرار میکردن. اینم 12 تشویق به فرار، البته با اون عامل 7 که فرار از جنگ بود مشترکه، منتها خب میتونه جدا، یه عده خودشون از جنگ فرار میکردن، این اون 7 بود، یه عده بقیه رو تشویق میکردن که جنگ نرید یا اگه جنگ رفتن برگردید، این میشه تشویق به فرار. قد یعلم الله المعوقین، معوقین یعنی اونایی که مانع میشدن. خدا میداند برخی از شما رو که مانع جبهه رفتن بقیه میشدید. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، و اونایی که میگفتن به همحزبی های خودشون، همکیشان خودشون که هلم الینا، بیایید پیش ما، کجا میرید جنگ؟ نرید جنگ، شما بیایید پیش ما. ولا یعتون البأس الا قلیلا، ای پیامبر اینا جبه هم نمیان، اگرم بیان در حد نمایش یه ذره. ولا یعتون البعث، یعنی نمی آیند، بعث یعنی جنگ، اینها به جنگ نمیان الا قلیلا، مگر مختصری، یه کم، همی که به قول امروزی ها میگن عکس یادگاریشون بگیرن برگردن، زمان دفاع مقدس. بالاخره حالا این هم یه همتی هم که طرف بره تا اونجا یه عکس یادگاری هم بگیره برگرده، یعنی حضور نمایشی میشه 13. یه عده از اینها هم که اینجا هستن حضور نمایشی، یه لحظه اومده میخواد از پیغمبر اجازه بگیره برگرده. همینایی که مانع جبهه رفتن بقیه میشن و خودشون جبهه نمیان، جنگ نمیان، مگر احیانا اندکی، اشحتن علیکم، اینها نسبت به شما بخل میورزن. فاذا جاء الخوف، وقتی که جنگ باشه، خوف اینجا یعنی جنگ، رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت، مینگری، ینظرون نگاه میکنن به سوی تو، تدور اعینهم، این چشماشون میچرخه، دور میزنه، میچرخه تو کاسه چشم، کالذی یغشی علیه من الموت، موت، مثل کسانی که از مرگ دچار وحشت شدید شدن و میترسن، اینجوریه. یعنی وقت نبرد اگه تو جبهه باشن، جنگی اتفاق بیفته، یه همچی حالتی پیدا میکنن. خب اینو باید یه کسی خود اینا رو مراقبت بکنه، این که نمیتونه با دشمن به جنگه که. اما فیضا ذهب الخوف، وقتی که جنگ تمام میشه، حالا اینا رو نمیتونی کنترل کنی، از همه زبان اینها درازتره، از همه زبان اینها تیزتره، اینا هستن که داد سخن میدن و شما رو با سخنان خودشون تحت فشار قرار میدن، میخوان که جنگ اصلا به نام اینها ثبت بشه. فیضا ذهب الخوف، وقتی که جنگ تموم شد، چقدر این جامعه شناسی جنگ رو زیبا ترسیم کرده این آیات سوره مبارکه احزاب. جامعه شناسی جنگ، اون هم جامعه شناسی جامعه اسلامی به لحاظ نظامی، که جامعه اسلامی مدینه ببینید چجوری بوده. این 3000 نفری که چون حد اکثر آمار لشکر پیغمبره دیگه، چقدر این متنوع هست. سلقوکم به السنت هداد، اینا شما رو با زبانهای تیزی که دارن اصلا مغلوب میکنن. اشحتن علالخیر، دنبال غنایم هستن اینها. اولئک لم یؤمنوا، اینها که ایمان نیاوردند. فاحبط الله اعمالهم، خدا اعمالشون رو حبط کرده. و کان ذلک علی الله یسیرا. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینها هنوز. پس اینم مورد چهارم، ویژگی چهاردهم اینها، ببخشید، بخل و غنیمت خواهی. شرکت نمایشی در جنگ، شرکت کم در جنگ، از اون ور مدعی نتایج جنگ بودن. حالا غنیمت خواهی نه اینکه یعنی اموال رو بخوان، چون در جنگ احزاب خیلی چیزی دستگیر مسلمان ها نشد، اما همین که یعنی به نام خودشون تموم کنن، کاری نکرده هی از خودشون تعریف تمجید بکنن. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینا هنوز، خب اینا بساطشون رو با اون طوفانی که شد و اون نصرت الهی که اتفاق افتاد و اون قهرمانانشون که تونستن از خندق بپرن این ور، و مخصوصا عمر ابن عبدوت رو که امیرالمومنین علی علیه السلام زد و با ضربت خودش او رو، قهرمان اینها رو، از بین برد. خب روحیه اینها ریخت، چون سه نفر پریدن این ور دیگه، هر سه نفر رو مسلمان ها کشتن. علی عمرو بن عبدود رو کشت، قهرمان نامی اینها رو. از اون ورم نصرت الهی، بادی که خدا فرستاد، جنودی که لمتروها، خب اینا بساطشون رو جمع کردن رفتن. ولی اینا فکر میکردن نه، میگفتن این همش کلکه، نرفتن اینها. اونا رفته بودن ولی اینا همچنان میترسیدن. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینقدر اینها دشمن رو قوی میدانن، اینقدر فکر میکنن دشمن قویه و استراتژی داره و طراحی داره و چه و چه، تخیل دیگه، تخیل. ترس بیش از حد از دشمن باعث میشه که اینا، دشمن رفته، میگن نه هنوز اینا نرفتن، احتمالا همین دوروبرا یه جای قائم شدن. و نیعت الاحزاب یودو لو انهم بادون فی الاعراب، اینها ویژگی 15 میشونه، عدم باور به شکست دشمن. حتی اون جایی که شما شکست میدی دشمن رو، اینا باور به شکست نمیگه، نه یه جوری میخوان این پیروزی شما در مبارزه با این دشمن رو تحت الشعاع قرار بدن، یه جوری توجیه بکنن، بگن نه اونا حمله نکردن، اونا نخواستن با شما بجنگن، اونا همین دوروبرا هستن. اینم 15 هم، عدم باور به شکست دشمن. اینها دوست دارن که اگه این احزاب به سمت شما آمدن این دفعه یا یه وقتی بیان، اینا چی رو دوست دارن؟ اینایی که تا حالا این ویژگی ها رو داشتن، لو انهم بادون فی العرب، کاش با بیابان نشین ها بودن، با بادیه نشین ها بودن، اصلا کاش تو مدینه نبودن اینها. نه جنگیدن، نه اقدامی کردن، همه رو تشویق به فرار از جبهه میکنن، تضعیف روحیه میکنن و و و همه این کارها. با این حال آرزوشون اینه که کاش اصلا ما تو مدینه نبودیم، ما تو بیابونها با بادیه نشینان بودیم. یسالون عن انبائکم، اونجا بودن، گاهی هم راجب وضعیت شما سوال میکردن که چی شد، یعنی خودشون بیرون میبودن، بعد میپرسیدن که چی شد، این احزاب که حمله کردن به مدینه نتیجهش چی شد، یعنی فقط خبر، هی خبر میگرفتن که مسلمان ها چطوریش از بین رفتن. لو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، و اگه در میان شما هم بودن که اینها مبارزه نمی کردن الا قلیلا، مگه در حد همون اندک. خب تا اینجا این آسیب شناسی بود و این وضعیتی که در درون مدینه بود و در درون کسانی که ادعای اسلام داشتن. حالا از اینجا به بعد یه بخش دیگری رو بر ما میگه. این رو خدا نمیپسنده، اما چگونه باید باشیم اون رو به ما معرفی میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این هم جنبندی بحث قبل، چرا اینا اینجوری بودن. میرسیم به عامل 16، پیامبر رو اسوه خودشون قرار ندادن. اگه میخواهید خوب باشید، رو به راه باشید، مؤمنان واقعی باشید، پیامبر رو اسوه خودتون قرار بدید. اسوه از مساوی دیگه، یعنی سعی کنید مساوی پیغمبر باشید، یعنی مثل پیغمبر باشید. نگاه کنید او اعتقادش به اله، به الله، به نصرت الهی، اعتقادش به حق، حضورش در جبهه، در جنگ، استقامتش که خدای متعال فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. خب از اینجا وارد جریان مؤمنین میشه و ویژگی های اونها رو بر ما میگه. پس این مواردی که تا حالا گفتیم خودشون عامل شکسته. این 16 تا ویژگی، یعنی ویژگی 16 هم شد عدم الگوگیری از رسول الله. ببینید چی شد؟ حیرت، وحشت، حیرت در برابر دشمن، وحشت از دشمن، یأس از نصرت الهی، تزلزل شدید روحی و جسمی، انکار نصرت الهی، تضعیف روحیه، فرار از جنگ، همکاری با دشمن، عهد شکنی، دنیاگرایی، ضعف در بینش، تشویق به فرار و حضور نمایشی در جبهه، بخل و غنیمت خواهی، عدم باور به شکست دشمن و عدم الگوگیری از رسول الله. اینا همه چیزهاییه که مذمت شد در این آیاتی که خوندیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله. خب کی به اسوهش پیغمبره؟ چه کسانی پیغمبر رو اسوه خودشون میدانن؟ یک، کسانی که لمنکان یرجو الله، امید دارن به خدا، یأس ندارن. یأس و امید از جنود عقل و جهلن دیگه. یأس از جنود جهل، امید از جنود عقله. لمنکان یرجو الله ویژگیش اینه، اولین ویژگیش اینه که لمنکان یرجو الله، امید به خدا دارن. ولی یوم الاخر، قیامت رو قبول دارن، این دنیا رو پایان زندگی خودشون نمیدونن، بلکه میگن پس از این دنیا آخرتی هست، حساب و کتابی هست، بهشت و جهنمی هست. و ذکر الله کثیرا، سه، خدا رو یاد میکنن فراوان. و لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. حالا جالبه اینا چی میگن؟ میگه وقتی که مؤمنان واقعی احزاب رو دیدن، این دشمنان رو دیدن که آمدن در برابر مسلمان ها سفارایی کردن، قالو، گفتن هازا ما وعدن الله و رسوله، این همون چیزی بود که خدا رسول به ما وعده داده بودن. و صدق الله و رسوله، خدا رسولش راست میگن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. خیلی جالبه، حضور احزاب، مشرکین، کفار، یهودیان، اینها علیه مسلمان ها، قبائل همپیمان با قریش، اینها نه اینکه اینها رو بترسونه، ایمانشون رو افزود. ما ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، نیفزود بر اینها جز ایمان و تسلیم در برابر خدا. اینا میگن خدا و رسول صداقت دارن، این در برابر اون غروریه که اونا میگفتن. اونا گفتن که، منافقین گفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، اون چی که خدا و رسول به ما وعده دادن نبود جز فریب و دروغ. اینجا اینها میگفتن که و صدق الله و رسوله، هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا و رسول صادقن، درست گفتن، این همون چیزی بود که ما رو بهش وعده داده بودن. اینجا اینا یه نکته مهم می داره. ایمان اگر در کسی وجود داشته باشه باعث میشه که در متن ناامنی احساس امنیت میکنه. این خیلی عجیبه. میفرماید که ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. حضور احزاب پشت دروازه های مدینه با اون گستردگی و همپیمانی یهود بنی قریظه از داخل مدینه با اونها که پیامبر مجبور شد 700-800 نفر از سربازان مسلمون رو بگذاره داخل مدینه که مراقبت بکنن که از سمت یهود بنی قریظه آسیب به مردم وارد نشه. میگه در یه همچین شرایطی ما زادهم الا ایمانن و تسلیما. پس ویژگی چی شد؟ یک، امید به خدا. دو، آخرت، ایمان به آخرت. سه، یاد فراوان خدا. چهار، اعتراف به صداقت خدا و رسول. پنج، پیوند امنیت با ایمان. ازدیاد ایمان در برابر دشمن. اینا وقتی در برابر دشمن قرار میگیرن ایمانشون زیاد میشه، در برابر خدا بیشتر از همه تسلیم هستن، از دشمن هراسی ندارن، فرار نمی کنن، بهانه گیری نمی کنن، محکم وای میستن. همون سه تا قهرمانی که از مشرکان از خندق پریدن این بر و با مسلمان ها با اون نحو زیبا مواجه شدن و از بین رفتن، این میشه عامل پیروزی، این میشه خودش عامل امنیت. اون آدم ها که تعدادشون هم زیاد بود با اون 16 تا ویژگی اگه دست اونا بود که چیزی نمونده بود که. نصرت الهی با پایمردی همین گروه قلیل بود که نازل شد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. خب باز از ویژگی های این مؤمنان میگه. این مؤمنان من المؤمنین، بعضی از مؤمن ها رجال صدقوا ما عهد الله علی، با عهدی که با خدا بسته بودند اینها وفا کردند. اونجا چی داشت؟ گفت که اینها با عهدی که با خدا بستن وفا نکردند. منافقان اونایی بودن، ترسوها، آدمهای اونایی گفتش که آیه 15 این بود ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئول، با اینها عهد شکنی کردن. مؤمن نه، مؤمن صداقت داره، با عهدی که با خدا بسته استوار هست. فمنهم من قضا نحبه، یه عده از اینها به نظر عهد خودشون عمل کردن، به شهادت رسیدن. و من هم من ینتظر، یه عده دیگه هم انتظار شهادت رو دارند. و ما بدلو تبدیلا. خب پس ویژگی بعدی اینها چی شد؟ انتظار شهادت و استقامت تا پای جان. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین. اینا همه برای اینه که خدا پاداش بدهد صادقین رو به صدقشون و عذاب بکنه منافقین رو. ان شاء او یتوب علیه. خب ان الله کان غفور رحیم. خیلی جالب، باز آیه فرصت میده به منافقین، میگه که راه باز، توبه کنید، برگردید، البته اینجا داره انشاء، یعنی خدا اگه بخواهد، او یتوب علیهم، یعنی به سوی خدا برگردن اینها. پس راه بازه، راه بازه. این همه گفت برای اینکه اینا تجدید نظر کنن در رفتار خودشون، در ارتباط خودشون با خدا و رسول، در ارتباط خودشون با دشمن، ستون پنجم دشمن نباشن. آخه وقتی دشمن اینطور مدینه رو و تنها، یعنی همه اسلام رو و مسلمین، اصلا کل دولت اینجوری محاصره کرده، شما نباید که از پشت خنجر بزنید، که شما نباید تبدیل بشید به ستون پنجم دشمن. اینا مال امروز ما هستا، مال گذشته نیست. شما ببینید فلسطینی ها دارن با رژیم غاصب صهیونیستی مبارزه میکنن. یعنی میخوام بگم این جور نبوده که فقط تو احزاب تو مدینه در صدر اسلام اینها باشه. خب همینجا که اینها دارن مبارزه میکنن، خب باید همه مسلمان ها با اینا باشن دیگه. یه دست پشت خنجر میزنن، با اسرائیل رابطه برقرار میکنن. یعنی شما بینید آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و یه دست همین کشورهای اسلامی میخوان پرونده اینها رو جمع کنن، و همینطور راجع به جمهوری اسلامی. و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا. خب برگردوند خدا خطر اینهایی رو که کافر شده بودن. اینها برگشتن از مدینه با حالت غیظ و خشم، موفق نشدن در اهدافی که داشتن. لم ینالوا خیرن، نه به پیروزی رسیدن، نه به غنیمت رسیدن، به هیچ خیری. خیر برای بیشتر توی قرآن برای مسائل دنیوی استفاده میشه، برای غنیمت و پول و ثروت و پیروزی و اینجور چیزها. لم ینالوا خیرن، مثلا نکره آمده، به هیچ خیری نرسیدن اینها. یعنی از اون چیزهایی که فکر میکردن خیر هست، به هیچ کدومش نرسیدن. نتونستن مسلمان ها رو شکست بدن، نه به غنیمتی رسیدن، نه به پیروزی در جنگ، به هیچی نرسیدن. و کف الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین رو اصلا از جنگ بی نیاز کرد. چه زیبا، چقدر جالب این استقامتی که همون اقلیت کردن، استقامتی که پیامبر و مؤمنان همراه پیامبر داشتن، مؤمنانی که پیامبر رو اسوه خودشون قرار دادن، همین باعث شد که دشمن شکست بخوره. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. دلیلش چیه؟ و کان الله قوی عزیزا، خدا قوی هست، عزیز هست. قوی یعنی همه جور قدرت داره، عزیز یعنی هیچ که برش نمیتونه غلبه بکنه. ابر قدرت خدا، عزیز یعنی اینقدر قدرت داره که هیچ کس اونجا نمیتونه نفوذ بکنه. خب تا اینجا اکتفا میکنیم. از این آیه بعد ماجرای برخورد با یهود بنی قریظه شروع میشه. به هر حال استقامت مسلمان ها باعث پیروزی مسلمان ها شد، هرچند که در میان مسلمان ها گروه های مختلفی بودن که از 16 تا ویژگی منفی برخوردار بوده، ولی همون اقلیت مؤمن صادق مخلص باعث شدن که اونها خیلی برجسته نشه و پایمردی اینها باعث پیروزی مسلمان ها شد. فکر میکنم این مقدارم از وقت عبور کردیم، ولی چاره ای نبود، میخواستم این بحث جنگ احزاب رو تمام کنیم. البته جنبندیش میمونه برای جلسه آینده که ما یه سری از آیات دیگر رو هم بخونیم، بحث بنی قریظه رو هم مطرح بکنیم، که بلافاصله بعد از فرار مشرکان از مدینه پیامبر و مسلمان ها رفتن سراغ یهود بنی قریظه که به حساب اونها برسن، چون واقعا کار و خیانت بزرگی اینها مرتکب شدن در شرایطی که همه دشمنان دست به دست هم دادن اومدن برای اینکه پرونده اسلام و مسلمان ها رو ببندن، یه گروه از داخل مدینه از کسانی که با پیامبر و مسلمان ها معاهده داشتن و به عنوان شهروندان جامعه اسلامی محسوب میشن، اینا با دشمن همسو بشن، هم پیمان بشن، پیمان خودشون رو بشکنن. این خیلی از عجایبه. ببینیم که رسول الله چیکار کردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.